بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 54 صفحه 6 و ایزن فی الاخباری ما یدل علی ان المراد به سعید مطلق الاصل و یجوز تیمم بالحجر. از جمله مطالبی که با استفاده از آیه گفتیم این بود که تیمم باید به سعید باشد و سعید رو به معنای مطلق الارض گرفتیم و ادعا کردیم که لازم نیست تیمم با تراب باشد. شواهدی بر این مسئله ذکر کردیم، حالا میخوام دلیلی هم بیاریم و اون دلیل اینه که در بعض اخبار داریم که مراد به سعید مطلق الارضه. البته در لغت هم داشتیم که سعید مطلق عرضه، اما حالا روایت هم داره لغت رو تایید میکنه و معلوم میشه که در شریعت هم همون نظر لغت پذیرفته شده است. پس ما با توجه به این روایات هم باید قبول کنیم که برای تیمم مطلق سعید کافی است و احتیاج به تراب نیست. در بعضی روایات هست که تیمم به حجر رو جایز دونستن. اگر تیمم به حجر جایز باشه دیگه معلومه که خاک لازم نیست و مطلق وجه الارض کافیست. صفحه 54 این سطح ششون و ایزن، یعنی علاوه بر شواهد قبلی بر این که تیمم بر خاک واجب نیست بلکه بر مطلق وجه الارض کافیست، علاوه بر این در اخبار خبری داریم که دلالت میکنند بر این که مراد به سعید مطلق عرضه و دلالت میکند بر این که جایز است تیمم به حجر. و یجوزه رو عرض گرفتن بر هل مراد به سعید، ما یدل علی ان المراد به سعید مطلق الارض و ما یدل علی انه یجوز تیمم به حجر. اینطوری معنا کردن. خب تمام شد. در ذیل آیه داشت در وقتی سعید رو ذکر کرده بود فرمود سعیدن طیب رو. حالا طیب رو میخوام معنا کنیم، مراد از طیب چیه؟ همونطور که طیب که در آیه قبل ذکر شده بود به دو معنا شد، طیب در این آیه هم به همون دو معنا میشه. یکی طیب به معنای طاهر از خبث و طاهر از نجاست، یکی هم طاهر یعنی طاهر از حرام که ما ازش تعبیر میکنیم به مباح. پس سعید طیب باشه یعنی هم نجس نباشه هم مباح باشه. و المراد به طیب که انهو طاهر، که انهو میگه چون احتمال دیگر هم داره، نظام میگه مراد از طیب طاهره. بعد احتمال دوم هم ذکر میکنه و یحتمل المباح ایزن، احتمال دارد که مراد از طیب مباح باشه. ایزن یا قید یحتمله که در این صورت اینطور می شود، محتمل است مراد از طیب طاهر باشد و ایزن محتمل است که مراد از طیب مباح باشد. یا اینکه ایزن قید مباحه که اگر قید مباح باشه معنیش اینه که احتمال دارد طهارت و مباح ایزن، یعنی هم طهارت باشد هم اباحه باشد ایزن، که هر دوش میاد. پس ایزن رو دو جور می شونیم معنی کنیم، یکی اینکه قید یحتمل بگیریم، یکم قید مباح بگیریم. اگر قید یحتمل گرفتیم یعنی دو تا احتمال داریم و جدای از هم، یکی احتمال این که طیب به معنی طاهر تنها باشه، یکی احتمال این که طیب به معنی مباح تنها باشه. اما اگر قید ایزن رو برای مباح قرار دادیم در این صورت جمع میکنیم، مراد به طیب طاهر است و احتمال دارد مباح هم مراد باشد، یعنی هم طاهر مراد باشد هم مباح مراد باشد، به این معنی که اون وجه الارضی که ما ازش تیمم میکنیم دو صفت داشته باشه، هم طهارت هم اباحه. فصل آیه دلالتون بر اموری که این امور رو ذکر میکنیم. آیه سلام آیه دلالت بر اموری دارد که این امور رو یکی یکی ذکر میکنیم و چون مطالبش رو تقریبا گفتیم توضیح زیاد نمیخواد، اونجا که لازم توضیح هست کنم توضیح میدم. ففی آیه دلالتون بر این که قائد و نحو قائد حدث اصغر است، چون یادتون هست ما گفتیم اینجا احدون منکم من القائد، ظاهرش اینه که فقط خروج از گودال رو بیان میکنه، صریحش اینه، ظاهرش اینه، ولی اینو ما کنایه گرفتیم، کنایه گرفتیم از خروج قائد. و بعد گفتیم که شاید اختصاص به قائد نداشته باشه، بولوری هم اضافه شد. و بعد هم باز گفتیم شاید اختصاص به اینها نداشته باشه، باقی موجبات وضور هم داخل شد. حالا با این فرض که این احدون اینجا احدون منکم من القائد شامل همه اون عوامل وضو بشه، داریم بحث میکنیم، میگیم که آیه دلالت میکنه برای اینکه قائد و نحو قائد حدث اسخرند و موجب طهارت یعنی وضو یا تیمم بدل از وضو هستند، موجب غسل نیستند، موجب وضو هستند. این مدلول اول که برای آیه ذکر کردیم. مدلول دوم و عدم اشتباه داریم و علا، یعنی و یدل علا عدم اشتباه. در فقه میخونیم که در دو حالت غسل واجب میشه، یکی خروج منی و دوم دیبوبت الحشفه، این دوتا باعث وجوب غسل میشن. در آیه لامستوم داره، لامستوم با ملامسه سازگاره و با خروج، به خروج کاری نداره، به خروج منی کاری نداره. پس یکی از اقسام رو ذکر کرده، قسم دیگر رو ذکر نکرده. در آیه یکی از اقسام ذکر شده، یکی دیگه ذکر نشده، یعنی خروج منی ذکر نشده به عنوان عامل غسل، اما غیبوبت الحشفه ذکر شده. در لامستون که دقت میکنیم میبینیم لمس نسا هم با غیبوبت الحشفه سازگار است، هم با قبل از غیبوبت. چه قبل از غیبوبت غسل واجب نیست، ولی آیه میگه لمس موجب غسله، یعنی چه غیبوبت باشد چه نباشد غسل واجبه. پس در آیه دو تا مسئله داریم، یکی این که خروج منی رو موجب غسل میدونه، یکی این که لمسی رو که مستلزم غیبوبت نباشد بلکه کمتر از غیبوبت باشه موجب غسل میدونه. در حالی که در فقه اولا خروج منی موجب غسل قرار داده شده، ثانیا کمتر از غیبوبت هشفه موجب غسل قرار داده نشده. این دوتا با چی کنشه؟ در مورد خروج منی بحثی نمی کنه مرحوم محقق، ولی درباره مادون غیبوبت الحشفه میگه که درست آیه شاملش می شود، ولی ما به توسط اجماع و خبر از شمول آیه خارج می شود. آیه شامل این مورد هم میشه، میگه که غسل هم در غیبوبت هم قبل از غیبوبت واجبه، مطلقه دیگه، لمس رو بیان کرده، غیبوبت رو نگفته، لمس رو گفته و در هر دو حال لمس صدق میکنه. بنابراین آیه در هر دو حال غسل واجب میدونه، شامل هر دو، آیه شامل هر دو میشه. ما از این شمول آیه به توسط اجماع و خبر خارج میشیم، میگیم مادون غیبوبت وجوب غسل نداره، ولی غیبوبت وجوب غسل داره. و عدم اشتراک یعنی و یدل آیه بر عدم اشتراک حصول منی فی الجنابت، در جنابت خروج منی رو شرط نمی کنه، در حال که فقه شرط شده. تا یکی غیبوبت الحشفه، اون عامل دوم کافیه. چرا؟ چون در عامل دوم ملامست صدق می کند و در آیه هم ملامست ذکر شده، ملامستی که عبارت از جماع است. خب مادون ملامست هم صدق میکنه، مادون غیبوبت هم صدق میکنه، در از آیه استفاده میشه. پس آیه شامل مادون هم میشه. میفرماد و خرجه از شمول آیه، از شمول آیه خارج شده کمتر از غیبوبت الحشفه، خارج شده به اجماع و خبر. اگه اجماع و خبر نبود ما باید مطلق لمس رو مستلزم غسل بدونیم، حالا لمس های معمولی نه، ولی اون چنان لمسی که یا غیبوبت باشد یا مادون غیبوبت باید موجب غسل میدونستیم، ولی چون اخبار و اجماع آیه رو در این مورد تخصیص میزنن ما از عموم آیه و از شمول آیه خارج میشیم.
جواب هم یعنی گویم که خبر آورده باید اجماع رو با جا بینده تو در روی بند و علماء مدرکی خوده چی بیره اینا بود چرا همراه خبر اجماع مدرکی رو با جا بینده تو جوابه هم این چین کاری رو کرده خیلی جواب آورده اجماع و خبر اجماع و خبر و خود خمیر آن این داده برای اینکه این اجماع
بله خبر کافیه منتخب اجماع رو برای ازدیاد دلیل ذکر کنیم. درست این اجماع اجماعیست که محتمل المدرکه، مدرکی نمیتونیم بگیم ولی محتمل المدرکه هست چون خبر در کنارش هست، ممکن اجماع از روی این خبر درست شده باشه ولی اجماع محتمل المدرک بالاخره باز هم در کنار مدرک بیاد اشکالی نداره. ولی خودش مستقلا نمیتونه مدرک باشه ولی در کنار مدرک بیاد اشکال نداره، علل خصوص که اینجا نمیدونیم اجماع واقعا مستند این مدرک هست یا نه. درسته در مسئله مدرک داری ولی شاید اجماع از یه جای دیگه درست شده نه از این مدرک. هر کدوم حد اکثر اینکه محتمل المدرک باشه، اخه اگه محتمل المدرک باشه در کنار مدرک اعتبار داره ولی مستقلا اعتبار نداشته باشه. گاهی گفته میشه ما این شواهد کنار هم ذکر میکنیم زیرا که ممکنه بعضیاش بالاخره خوب نباشه ولی بالاخره لااقل به درد تایید میخورند، اگر چه به درد دلیل نمیخورند به درد تایید میخورند. حالا اگر اجماع ما هم اجماعی نباشه که بتونه دلیل بشه، لااقل میتونه معیتی باشه. اینه که اجماع رو کنار خبر ذکر میکنه. الا اگر اجماع محتمل المدرک باشه یا متعیق المدرک باشه خب دلیل اتهام نداره.
اجماع
میکنیم ایشون
در واقع
به این
خبر رسیده خود
به
خود این اجماع برای
ایشون
اجماع مدرکی میشه.
نمیشه، محتمل المدرکی میشه نه مدرکی. نمیدونیم که مجمعین بر چه پایه اجماع شده، پایه این خبر در اختیارشون بوده یا نه.
اینی که داره نقل میکنه
که خودش اجماع نمیکنه، خودش جز اجماع نیست، اجماعی که داره نقل میکنه خودش جز مجمعین نیست. بله خودش دسترسی به خبر پیدا کرده، خودش دسترسی به مدرک پیدا کرده. حتی که اگر خودش هم جزء مجمعین باشه اجماع میشه مدرکی چون یکی از مجمعین داره به مدرک اعتماد میکنه. ولی فرض اینه که ایشون داره نقل اجماع میکنه، خودش جزء مجمعین نیست، بنابراین و از مجمعین هم خبر نداره که چه کردن. شاید مجمعین از این مدرک استفاده نکردن، از راه دیگه استفاده کردن. پس اجماع رو میشه تجربه مستقل در اینجا قرار داد. اگر بگیم محتمل المدرکه و به این ترتیب ضعیفش کنیم، عرض میکنم شاید به درد تقویت بخوره، به درد استدلال نخوره، به درد تقویت میخوره. به این جهت اجماع به خبر کنار هم ذکر میشن. نوعا اینجور جاهای اجماع رو مدرکی نمیکنن. اگر یه وقتی از خارج ثابت بشه اجماع مدرکیه، شاید بتونیم ازش به عنوان معین استفاده کنیم. و علا یعنی و یدل و آیه بر این که جماع حدث اکبر است موجه به قسل است و تیمم، یعنی تیمم بدل از قسل. و باز یدل علی عدم احتیاج وضوء فی قسل جنابه، در قسل جنابه احتیاج به وضوء نداری. چرا دلالت بر این مطلب داره؟ تو وضوء رو ذکر نکرده. دقت کنید از کجا استفاده میکنیم؟ از ذکر نکردن وضوء. اگر وضوء واجب بود خب کنار قسل وضوء رو می آورد، از این که وضوء رو نیاورده معلوم میشه که وضوع در غسل جنابه، در جایی که غسل جنابه واجبه واجب نیست. میفهمد از آیه اول مطلب بهتر استفاده میشه چون وضوع رو آورده بود تو اول آیه و در بحث جنابه اشاره به وجوب او نکرده بود. در آیه دوم اصلا وضوع مطرح نشده بود، در آیه اول مطرح شده بود تو غسل جنابه اعتبار نشده بود. پس دلالت آیه اول بر این که وضوع در غسل جنابه لازم نیست و واجب نیست بیشتره، دلالت او بیشتره چون وضوع رو آورد و اعتبارش نکرد. در این آیه دوم وضوع رو نیاورد و اعتبار نکرد. هر دو دلالت میکنه برای اینکه وضوع اعتبار نداره و واجب نیست. ولی آیه اول بهتر دلالت میکنه چون وضوع آورده شد و در جای دیگه واجب قرار داده شد، نه در این جایی که خود واجبه. و عدم احتیاج الوضوء فی قول جنابه، یعنی آیه دلالت میکنه برای اینکه وضوء در مواردی که قصد جنابت واجبه واجب نیست. و دلالت آیه سابقه علیه، یعنی بر عدم احتیاج به وضوء از هر است، به بیانی که عرض کردم. و وجوب تیمم به سعیده للعضو، این عطف بر همون قبلی هاست، علاوه بر سرش داخل میشه. یعنی به دلالت آیه بر این است که واجب است تیمم به سعید باشد لیل عذر. دو چیز، یکی اولا به سعید باشد، دوم این که لیل عذر باشد. از تیمم وسیله سعیده و موجبش هم عذره. اگر عذر داشتیم و نتونستیم غسل جنابت کنیم، نتونستیم وضو بگیریم، نوبت به تیمم میرسه. و نفی و غیرهی بالاصل، ضمیر غیرهی رو به یکی از این دو شرط میتونیم برگردونیم، نفی غیر سعید یا نفی غیر عذر. چون دو تا قید برای تیمم آوردیم، یکی این که به سعید باشد، یکی این که به خاطر عذر باشد. حالا در یه جایی سعید نبود، مثلا قیل در اختیار ما بود، نبچه الارض، یا فرض کنید لباسی، فرشی، امثال زالکی که جزء بچه الارض نیستن، اینا در اختیار ما بودند، زمین همش گل بود، یه طوری بود که نشد تیمم کنیم. اینجا آیا میشه تیمم کرد یا نه؟ غیر سعید هم میتونیم تیمم کنیم یا نه؟ و نفی و غیر سعید بالاصل است و عدم دلیل. خب یه جا دیگه عذر نداشتیم در مورد غیر عذر، میخواستیم تیمم کنیم، میتونیم تیمم کنیم یا نه؟ بازم نفی میکنیم بالاصل و عدم دلیل. البته ضمیر غیره رو به سعید برگردونیم راحت تره، به عذر برگردونید واضحه که احتیاج به اصل هم نداریم، میدونیم که اونجا که عذر نیست غسل و وضو بر ما واجبه. اما اگر ضمیر غیره به سعید برگرده، این دغدغه توش نیست. اصل یعنی اصل عدم، که همه جا اصل که میگیم یعنی اصل عدم، چون بالاخره چیزی که نمیدونیم اتفاق افتاده یا نیفتاده، یعنی امضای غیر سعید اتفاق افتاده یا نیفتاده، اصل عدم تاری میکنه. وجوب اتفاق افتاده یا نفرده اصلا عدم جاری میکنیم. نمیدیم این واجب است به غیر سعی تیمم کنیم یا نه، اصلا عدم جاری میکنیم. شاید ما در وقتی که سعید رو نداشتیم فاقد و نتونستیم وضوع و غسل بگیریم، فاقد و تمرون به حساب بگیریم. اگر تونستیم بگیم غیر سعید کافیست، یه فاقد و تمرون نیستیم، بالاخره باید تیمم بکنیم با یه غیر سعید. اما اگر غیر سعید رو ما کافی ندونستیم، وجوب غیر سعید رو کافی ندونستیم، دیگه فاقد التمرر به حساب میاد. و الان میخوام بگیم اصل عدم وجوب تیمم به غیر سعید است. وقتی این اصل جاری شد و ما هم سعیدی در اختیار نداشتیم، فاقد سعید شدیم. قبلا هم که فاقد آب شده بودیم، میشیم فاقد التمرر. حکمه یه جور دیگه میشه. پس با اصل، یعنی اصل عدم وجوب تیمم به غیر سعید یا اصل عدم اعتبار سعید.
ما در مورد این که تیمم در غیر سعید نمیتونیم بکنیم به عبارت انفراده، چون میخواد نفی و غیریزی همون در غیر عوض، یعنی ما باید واسطه توی من رو کنیم که در اون مورد ما به عبارت خبر نشیم، چون به اساس اصالت و براعت خواهی اصل نمیدیم معنی کنیم. بگیم مثلا نفی و غیریزی یعنی نفی و وجوب فی غیر عوض.
این هم میشه، اصلا این هم میشه که شما بگید نفی وجوب در غیر عذر، این هم روایت نداشته باشیم مفاد آیات هست. یعنی وقتی میگه اگر مریض شدید این کار رو بکنید، مفهومش اینه که اگر عذر داشتید ندید. پس ضمیر غیرهی رو به سعید هم میتونید بگید، به عذر هم میتونید بگید، و در هر صورت مفاد مطلب از دلیل در میاد، ولو صریح دلیل نداشته باشیم، ولی مفادش رو داریم. روایت میگه به سعید تیمم کن، گفته به غیر سعید تیمم نکن.
سوال کردن از موادی که غیر سعید بود، آقا مثلا تمامت نموجزی نیست؟
اگر داشته باشیم بله، اگر داشته باشیم روایتی رو که صریحا گفته از غیر سعید استفاده نکن، وقت ضمیر غیرهی رو به سعید نمیتونیم برگرد. و اگر داشته باشیم که در غیر عذر استفاده از تیمم نکن، بازم ضمیر غیرهی رو باز نمیتونیم بگذاریم، چون دلیل داریم. اما اگر دلیل نداشته باشیم، با فرض اینکه دلیل نداشته باشیم، ضمیر غیرهی به هر دو قابل ارجاع هست. حالی باید مراجعه بشه ببینیم که اون دلیلی که شما میفرمایید هست یا نه، که گفته باشه، سوال کرده باشه که من به فلان چیز تیمم کنم، حضرت فرمان نه، غیر صحیح تیمم نکن. اگر داشته باشیم بعد ضمیر غیرهی رو صحیح بر نمیگرد. و علا کونهی مبیهن، البته احتمال هم داره ما زمین رو به تیمم برگردونیم. که جامع باشه. اینطور بگیم. بگیم که اگر آب نداشتی تیمم کن. و واجب است تیمم کنی. حالا اگر نتونستیم تیمم کنیم نفی میکنیم غیر تیمم رو بلعز. و حالا چه نتونستیم تیمم کنیم؟ به خاطر اینکه سعید در اختیار نداشتیم یا به خاطر اینکه عذر نداشتیم؟ که این معنی سومی که از میکنم جامعه اون در معنی میشه، فرقی با اون دوتا نمی کنی، فقط جامعه اون دوتا میشه. این هم یکی از محتملات. حالا ممکنه این احتمالات بعضیش درست نباشه، ولی بالاخره به ظاهر عبارت که توجه کنیم این احتمالات هست. اخبار مراجعه کنیم، دلایل رو جستجو کنیم. اونجا که عدم و دلیل هست، اون احتمالی که درش عدم و دلیل درسته، چون ایشون میگه بالاصل و عدم دلیل. اونجا که دلیل نداریم درسته، بنابراین یکی از این سه احتمال تقویت خواهد شد. و علا کونهی مبیحن، یعنی آیه دلالت میکند بر این که تیمم مبیحه. اینو قبلا داشتیم که آیا تیمم رو ما رافع حدث حساب میکنیم یا مبیح حساب میکنیم. بله عرض می کنم مفهوم نمیگیم، مفهوم حجت نمیتونیم. اگر مفهوم حجت بودیم خود آیه داره دلالت میکنه که غیر سعید و غیر عضو مطرح نیست، یعنی نباید باشه. میگه که تیمم از سعید بکنید، اونم این کنتون مرز و علا سفرین، یعنی اگه عضو داشته باشید، اگه عضو داشته باشید تیمم از سعید کنید. مفهومش اینه که عضو نداشته باشید تیمم نکنید، سعید هم در سیون لازم نباشه تیمم نکنید. مفهوم مطلب رو میرسونه، ولی چون ما به مفهوم اعتماد نمی کنیم میگیم عدم الدلیل. خب قبلا عرض کردم که بحث داشتیم که آیا تیمم مبیحه یا رافع حدثه. آیه داره حتی تختصر رو قایت رو تیمم قرار نداده، قایت رو اختصار قصر قرار داده. معلوم میشه رافع این حدث غسله، چون اون قایته نه تیمم. بنابراین تیمم به دلیل حتی تختصلی که در آیه آمده نمیتونه رافع حدث باشه، بلکه حدث اینه که مبیح باشه. و علا کونهی مبیح، آیه دلالت میکنه برای این که تیمم مبیح. و اعتبار اصل بر مبیح، اصل بر کونهیست، یعنی و علا اعتبار مذهب الیدین بر وجه. آیه دلالت میکند بلکه صراحت دارد، یه دلالت صریح دارد، دلالت صریح دارد بر این که مسح اعتبار میشود که به یدین و وجه باشه، چون فرموده فمسحو به وجوه کن و عیدی کن. دلالت صریح داره بر این مطلب که مسح به یدین و وجه باشد. عرفن آیه تعیین وجه نکرده، تعیین یدین نکرده، تعیین مسح هم نکرده، همه اینها به عرف واگذار میشه. اعتبار میشود مسح به یدین و وجه عرفن، یعنی عرفن باید صدق مسح بکنه و عرفن باید مقدار صورت رو مقدار ید رو تعیین کنه. البته در جایدیه تعیین شده، در آیه تعیین نشده. در آیه نگفته که وجوه رو چطوری مسح کنی و ایدی رو از کجا تا کجا مسح کنی. در آیه فقط اعتبار مسح به یدین و وجه شده، لذا ما میگیم به عرف، به دید عرف اکتفا کن. ولی اگر ما باشیم و روایات همونطور که جلسه گذشته گفتیم تعیین میکنیم، میگیم این مقدار پهنا، این مقدارم مثلا طول مسح باشه. و یا شعرو، تا اینجا گفتیم آیه دلالت میکنه، حالا میگیم و یا شعرو به ان المسح اول افعال تیمم. این چی میگیم یا شعرو؟ چون احتمال مخالف داریم، از اون احتمال مخالف هم از خود آیه استخراج میکنیم، لذا نمیتونیم این یکی مطلبی رو که الان میگیم مدلول بدونیم. اگر احتمال مخالف نداشتیم مدلول میدونستیم. ولی حالا میگیم آیه اشعار داره، آیه اشعار داره که اولین افعال تیمم مطلقه، ولی مقابلش هم احتمال بدیم که اولین افعال تیمم ضرب بر سعید باشد. فتیمم سعیدن رو اگر به معنای ضرب الید علی سعید قرار بدیم، این تیمم سعیدن قبل از انسحاب به وجوه کم ذکر شده، پس میشه عمل اول. تیمم سعیدن میشه عمل اول، انسحاب به وجوه کم و ایدی کم میشه عمل بعدی. بنابراین مذهبش عمل اول حساب نمیشه، ضرب ید علی سعید عمل اول حساب میشه. پس بستگی داره با اینکه ما تیمم رو چه معنا کنیم. اگر تیمم رو معنی اخصولو معنا کنیم که تا حالا معنا میکردیم، مذهبش میشه عمل اول. اگر تیمم رو به معنای اضربو علی سعید معنا کنیم، ضرب علی سعید میشه عمل اول. و یا شرع قول خداوند به این اشار دارد به اینکه مسح اول افعال تیمم است، مگر اینکه اراده شود به تیمم به سعید، اراده شود به تیمم به سعید در اونجا که فرموده فتیمم سعیدن، اراده شود ضرب بالید علی، یعنی ضرب ید بر سعید. اگر این اراده شده باشه، اولین عمل میشه ضرب الید علی سعید. و علا کن تیمم، یعنی آیه دلالت میکند بر این که تیممی که بدل از وضوء و تیممی که بدل از غسل واحدن، هر دوشون یکی هن. یعنی بین تیمم بدل از غسل و بدل از وضوء فرقی نمیزنه. بنابراین ما باید در تیمم بدل از غسل و وضوء یک حکم داشته باشیم، تفصیل نمیدیم. چون در جلسه گذشته توضیح دادیم که بعضی گفتن در هر دو تیمم ضربه واحده کافی است، بعضی گفتن در هر دو ضربه متعدد لازمه، بعضی تفصیل دادن که در بدل از وضوء تیمم بدل از وضوء ضربه واحد کافی است و در تیمم بدل از غسل ضربه متعدد لازم است. ایشون میفهمد وقتی ما با آیه مراجعه میکنیم، میبینیم هر دو تیمم رو واحد حساب کرده، یعنی حکمشون رو یکسان گرفته. بنابراین یا باید در هر دو حکم به وحدت ضربه کنیم، یا در هر دو حکم به تعدد ضربه کنیم، ولی از آیه وحدت ضربه استفاده میشه، لذا در هر دو حکم به وحدت ضربه میکنیم. تفصیل از آیه استفاده نمیشه، بلکه یکسان بودن حکم استفاده میشه. یکسان بودن حکم هم به صورت تعدد استفاده نمیشه، بلکه به صورت وحدت ضربه استفاده میشه. پس از آیه استفاده میکنیم که هم در تیمم بدل از غسل باید ضربه واحده داشته باشیم، هم در تیمم بدل از وضوء ضربه واحده داشته باشیم، که توضیحش جلسه گذشته گذاشته. و علاوه کن، یعنی در آیه دلالت هست بر این که تیمم بدل از وضوء و غسل واحدن، بنابراین کافی ضربه واحده فیهما در هر دوشون. و علاوه بطلان، یعنی و باز دلالت میکند آیه بر این که صلات سکران باطل است لنهی، چون نهی درش هست باطل. و اگر باطل شد باید قضا بشه. بعضی امور، بعضی عبادات اگر باطل بشن قضا ندارند، ولی بعضی عبادات اعتبار شده که قضا بشن. در اینجا صلاتی که سکران انجام داده باطله، و در صلات داریم که اگر باطل شد باید قضاش انجام میشه، چون صلات فائته به حساب آمده، فائته حساب شده و گفتن فائته قضاش باطل است. صلاتی که از سکران انجام میشه به منزل فائته است، یعنی مثل که خونده نشده. همونطور که اگر صلات خونده نمیشد و فوت میشد، فائته صدق میکرد و بعد دلیل میگفت الفائته یجب قضاها، همچنین وقتی که سکران این نماز خونده مثل نخوندن نماز میمونه، بنابراین بازم فائته صدق میکنه. وقتی فائته صدق کرد، دلیل میگه الفائته یجب قضاها، پس قضای نماز بر سکران واجب میشه. آیه دلالت میکنه بر بطلان صلات سکران لنه، تا اینجا آیه دلالت میکنه. وقت از این به بعدش میگه فیجب القضا، قضای نماز واجب است، لان چنین نمازی فائته است و دلیل گفته فائته رو باید قضا کرد. نظر معین مثلا روزه ای رو فرض کنید نذر کرده در یه زمان معینی انجام بده، اون زمان معین رو انجام نداده، خب این دیگه فوت شده، اینجا دیگه لازم نیست بعدا روزه رو انجام بده، چون وقتش معین بوده، در وقت معینش هم انجام نداده. بله، داریم جایی که قضا واجب نباشه، این نماز هم اگر دلیل مستقل نداشتیم قضاش واجب نبود، وقتش که تمام میشه دیگه قضاش واجب نمید. منطقه این دلیل مستقل داره نماز. هر عبادتی که وقتش تمام شود و دلیلی بر وجوب قضاش نداشته باشه واجب قضا نیست. بله بر اساس خبر. این که میگه لعنه ها فایتتون، چون در لسان خبر فایته داری، در لسان خبر فایته داری. بله اغز مفاد داری. اصلا به طور کلی در لسان خبر این فایته آمده، چون در لسان خبر آمده ما میگیم بس قضا واجبه. این لعنه ها فایتتون اشاره داره به دلیل، یعنی اشاره داره به خبر. پس قضا واجب است زیرا که این فایته است، فایته است. وقت بعد کبرا رو از خبر گرفتیم و کل فائتت یجب قضاها.
یعنی این کلو بس نمیشه
از این فائت هم باید منحصه به همون چیزی که دلیل فهم میکرد. حالا بس نظر مایه فرض میکرد اینجا هم فائت شده واجب نیست خواهد میشه. پس این هم مقام این فائت بودن چه منحصه به همون چیزی؟ این صلات فائت است، یعنی درست نماز خونده، درست نماز خونده و صدق عرفی نداره که این فایت است، ولی واقعا فایت است. توجه کنید صغرا بودنش اینجا مسئله داره، کبراش مشکل نداره. صلات فایته باید قضا شود، این کبراست که دلیل برش داره. صغرا بودنش اینجا مسئله است که آیا این فایته است یا نه. بالاخره این نسکران نماز خونده، چون نماز خونده شاید کسی فکر کنه فایته برش داره نمی کنه و لذا مشمول دلیل نیست. ایشون فقط اشاره به این صغرا داره میکنه که چون این نماز برش فائت ست میکنه، داخل میشه در خبری که نماز فائت رو واجب القضا میدونه. پس اشاره به خبر داره، منتها چون احتیاج نبود که کبرایی که تو خبر آمده اینجا ذکر بشه، بلکه احتیاج بود فقط صغرا تعیین بشه، صغرا رو تعیین کرد. علت این که اینطور تعبیر کرد این بود که صغرا مشکوک بود، لذا تعیینش کرد. و وقتی صغرا معلوم شد دیگه کبرا مشکوک نیست، شامل این صغرا خواهد شد. تیمم رو ما مبیح کردیم، نه رافع حدث، اینو قبول داریم، خود آیان دلالت کرد ما تیمم رافع حدث نگرفتیم، مبیح کردیم. ولی مبیح برای چی؟ مبیح لسلات یا مبیح لهر عبادتی که با وضو و غسل میتوان اون عبادت رو انجام داد، حتی مثلا طواف. آیه ظاهرش اینه که مبیح لسلات، تو سلات رو مطرح کرده. پس باید تیمم رو فقط مبیح سلات دونست، مبیح بقیه عبادت قرار نداد. یعنی تیمم رو نباید عام گرفت، بلکه باید اختصاص داد به صلات. ایشو میفهمد لا یبعد فهم عموم، عموم رو شاید از آیه بتونیم بفهمیم. عموم با این بیان شدن معلوم شد عموم یعنی چی؟ یعنی عموم بدلیت، یعنی عموم بدلیت تیمم نسبت به همه عبادات. تیمم فقط در نماز بدل وضو نیست، در سایر عبادات هم بدل وضو است. پس بدلیتش عام است، هم نسبت به صلات هم نسبت به غیر صلات. پس میتواند مباح کند، علاوه بر ورود صلات را میتواند مباح کند ورود در بقیه عبادات را نیز، از جمله طواف. بنابراین حرف فخرالمحققین باطل میشه که ایشون گفته اگر شخصی جنب شد و تیمم کرد حق ندارد طواف را انجام بدهد، چون تیمم بدل از غسل فقط به درد ورود در نماز میخوره، طبق آیه به درد ورود در طواف نمیخوره. گذشته از این، دقت کنید، گذشته از این، این شخصی که میخواد طواف کنه باید وارد مسجد بشه. ورود در مسجد هم با جنابت ممکن نیست. فقط میتواند عبور کند و دخول لطواف عبور نیست. گذشته از این که اصلا عبور در مسجد الحرام هم جایز نیست، ولی حالا علاوه بر این ورود در مسجد برای طواف عبور نیست. اینی که عبور نمیان این مکسه، درسته مکسیست با حرکت، بالاخره داره طواف میکنه حرکت میکنه، ولی مکس حساب میشه، این عبور حساب نمیشه. پس ورود در مسجد برای طواف برای جنوب ممنوعه و تیمم نمیتواند این ورود رو مجاز کند، همونطور که نمیتواند طواف رو مجاز کند. پس طواف چنین شخصی که جنوب است و تیمم کرده باطله، هم طوافش باطله چون حق ورود در طواف نداره، هم ورودش در مسجد منهیه و نهیم موجب فساد عبادته، از طواف میشه باطل. دقت میکنید فخر محققین تقریبا دو مطلب داری میگه، هم ورود در مسجد اجازه نمیده، هم ورود در طواف اجازه نمیده. ولی غرض اصلی و دلیل اصلی ایشون اینه که ورود در مسجد جایز نیست. اگر مثلا فرض می بود در مسجد جایز بود نداره بحثی، ولی شاید مثلا طواف در بیت رو اجازه می داد، اگر چه ظاهرن طواف در بیت هم اجازه نداده نخب، ولی ظاهر عبارتشون تکیه رسیدگی می کنیم این که ورود در مسجد ایشون ممنوع می دونه. میگه آیه می گوید وارد مسجد بخوای بشی آبری سبیل باش، عبور کن، مکس نکن و طواف مکسه. بنابراین کسی که وارد مسجد میشه مشمول این آیه نیست، چون مشمول این آیه نیست نهی دارد، اگر نهی دارد طوافش باطله. میبینید که طواف رو باطل نمیداند از این جهت که متیمم حق ورود در طواف نداره، بلکه باطل میداند از این جهت که متیمم حق ورود در مسجد نداره. بعدم متوجه میشید که مرحوم محقق باش درگیر میشه، میگه ما قبلا گفتیم که این زمین رو به قبلا گفتیم که لا تقرب الصلاة من لا تقرب مواضع الصلاة نیست. معلوم میشه که فخرالمعقلین لا تقرب رو من لا تقرب مواضع الصلاة گرفته و دخول در مسجد رو ممنوع کرده به شهادت این آیه. بعد مرحوم محقق جواب میده که اینجور نیست، دخول در مسجد از این آیه استفاده نمیشه که حرامه، دخول در صلاة از این آیه استفاده میشه که حرامه. بعد به محقق میگیم که خب دخول در صلات از این آیه استفاده میشه حرامه، دخول در طواف چی؟ ایشون میفهمد فرقی بین عبادات نیست. ما به محقق میگیم دخول در نماز بدون تیمم ممنوع است و با تیمم جایز. شما چطور میگید که دخول در طواف هم با تیمم جایزه؟ جواب میدن فرقی بین عبادت هست. اگر متیمم اجازه دارد که وارد صلات شود، چون فرقی بین عبادت نیست اجازه دارد که وارد طواف هم بشه. البته مطالب بیش از این هاست، من وقتی رسیدم نصفان کرد. ولا یبعد فهم و عموم بدلیت تیمم عن الوضوء والغسل، بعید نیست که ما این چنین از آیه بفهمیم که بدلیت تیمم از وضوء و غسل یه امر عامه، اختصاص به نماز نداره. اینطور نیست که تیمم فقط در نماز بدل وضوء و غسل بتواند بشود و در سایر عبادات نتواند بدل شود. و عموم و اباحت ما یبیح به ما بهی، این عموم و اباحه عطف تفسیر است در اون عموم قبلی، یعنی الان میگیم و عموم اباحه آنچه که یبیح به وسیله وضوء و غسل بهی، به ما متعلق به یبیح است، بهی متعلق به اباحه است. عبارت اینطور معنا می شود، مباح شود بهی به تیمم آنچه که یبیح به ما، آنچه که مباح می شود به وضوء و غسل. هر چی هست، چه عبادت چه غیر عبادت، حتی ورود در مسجد، حتی ورود در مسجد، هر چی که با وضوء و غسل اباحه می شود با تیمم هم اباحه شود. یعنی اینطور نباشد که فقط با تیمم ورود در صلات اباحه شود، بلکه همه چی اباحه می شود. این استنباطی است که ما از آیه کردیم، منتها بالای بود. خلاف حرف ما رو فخر المحققین گفته، میخوام حرفشو بگیم بعیده. و من و فخر المحققین دو خط بعد بعیدون، این معنی که فخر المحققین کرده بعیده. معنیش چیه؟ من عدم جواز طواف بالبیت للجنب المتنمم، کسی که جنب بوده و تیمم کرده جایز نیست طواف به بیت کند. چرا جایز نیست؟ لأنه جنب این صغرا، ولا یجوز دخول الجنب فی المسجد الا عابرن کبرا. ببینید استدلالی که میکنه، استدلالش این نیست که طواف باطله، استدلالی که دخول در مسجد جایز نیست. و دخول در مسجد جایز نیست و میگه لحاظه الایه، لحاظه الایه. پس معلوم میشه این آیه رو ناظر گرفته به لا تقربوا مباذ الصلات، ناظر نگرفته به لا تقربوا الصلات. لذا بعدا میبینید که محقق بر اون معقل باش درگیر میشه، با ایشون درگیر میشه، میگه که ما این که آیه ناظر باشد به لا تقربوا مباذ الصلات رد کردیم، قبول نشدیم. حق به نظر ما اینه که آیه میگه لا تقربوا الصلات، نه لا تقربوا مباذ الصلات. پس دخول در مسجد برای متعمم اشکال نداره، این مطلب رو اثبات میکنه که دخول در مسجد برای متعمم اشکال نداره، ولو عابر نباشه. عابر باشه بدون تیمم میتونه وارد بشه در غیر مسجد الحرام و شده بدی، ولی اگه با تیمم باشه احتیاج به عبور هم نداره، میتونه مکث هم بکنه، میتونه وارد مسجد الحرام و شده نبی هم بشه، که تیمم مبیحه، مثل وضوء و غسل میمونه، منتها رافع حدث نیست. بالاخره این آدم باید غسل کنه، ولی تا وقتی که وظیفش تیممه، تیمم کار غسل وضوء رو میکنه. لأنه جنب ولا یجوز دخوله، یعنی دخول الجنب فی المسجد الا عابرن. این لحاظه الآیه تعلیل است برای کبرا، تعلیل برای لأنه جنب نیست، به صغرا کار نداره، کبرا رو در معلل میکنه. چرا لا یجوز دخول این جنب فی المسجد الا عابرن؟ لحاظه الآیه، چون آیه صریحش اینه. بگیم که خب اینم عبور میکنه، این آدمی که جنوب است و متیمم است میخواد وارد مسجد بشه تیمم کنه، که وای نمیشه که، یه همش داره راه میره، داره میاد وارد میشه، نزدیک کعبه میرسه، هفت دور دوره کعبه میزنه و دوباره خارج میشه. پس مکسی نکرده، عبور کرده. ایشون میفهمد و لیست دخول لطواف عبورن، دخول لطواف عبور نیست که ما بگیم این آدم عابری سبیل شد و مشمول استثناء شد، بلکه این مشمول مستثناء منه، یعنی داخل مسجد نباید بشه چون عابر حساب نمیشه. تازه برفض عابر باشه عرض کردیم در مسجد حرام عبورم باکره، عبورم جایز نیست. مرحوم محقق میفهمد این من بعید است. چرا بعید؟ لعدم الفرق بین عبادات، چون فرقی بین عبادت نیست. اگر متیمم اجازه دارد وارد صلات شود، اجازه دارد وارد طواف شود و اضافه کنید و اجازه دارد وارد مسجد شود، ولی این عبادت نیست. البته یه نوع عبادت هست ورود در مسجد، ولی عبادت های رایج نیست. پس اجازه ورود در مسجد داره. اگه اجازه ورود در مسجد داشت، اجازه ورود در طواف هم داره، قهرن همیشه درسته، هیچ کدوم از کاراش متعلق نهی نشده تا فاسد بشه. لازم فرق بین عبادات. این دلیل اول. دلیل اول برای اینکه کلام فخر و معقلین قبول نداریم، چون فخر و معقلین میخواست فرق بذاره بین صلات و غیر صلات، ما دیدیم بین عبادات فرقی نیست، حرف شده کرد. خود دخول در مسجد یه نوع عبادت، اینو میخواد بفرمایی؟ دخول در مسجد خودش عبادته، حالا مقدمه طواف هم که هست از این جهت هم میشه گفت عبادت. نه لعدم فرق بین العبادات یعنی بین صلات و طواف، فرق بین صلات و طواف نیست. میتونید بگید که لعدم فرق بین عبادات یعنی طواف و صلات و دخول در مسجد. حالا شکر میگن فرق بین عبادات
خودشون دارن
نفهم دارن، چون ایشون که آیه صلات رو دارن موازنه میگن به معنی خود صلات میگن، از این استفاده میکنن که آیه میتونه معنی انتخاب کنه موازه صلات.
بله،
فقط به معنای موازه صلات گرفت، مرحوم حضرت منزله به معنای خود صلات گرفت. این بعدا بحث میشه. الان مرحوم اردبیلی طبق مبنای خودش داره بر فخرش کار میکنه، با قطع نظر از مبنایی که مرحوم فخر داره، با قطع نظر. بعد که وارد بحث میشه به مبنای مرحوم فخر میپردازه و کلام ایشون رو رد میکنه، میگه اصلا مبنات هم باطله. این دلیل اول بود برای بعید بودن این منعی که از مرحوم فخر گرفته شده. دلیل دوم، این آدمی که جنوب شده و تیمم کرده، حالا وقت طوافش هم رسیده چه کنه؟ شما میگید نمیتونه وارد مسجد بشه و نمیتونه طواف کنه، این باید چه کار کنه؟ فرض کنید عذرش طولانی بود، مریضی بود که آب برای ضرر داشت، نه امروز نه فردا بلکه چند روزی، خب وقت طوافش هم میگذره، این چه کار کنه؟ یا باید بگید طواف رو ترک بکن که این اجازه ندادن، یا باید بگید صبر کن چون طواف وقتش وسیعه، مثل وقوف نیست، مثل وقوف در عرفات و مشهد وقت محدود نداره، وقتش وسیعه، صبر کن تا اینکه ضرر برطرف بشه و قصد کنی. این فرمود که این هم سخته، این هم حرجه، شخصو در احرام نگه داری، این همه تروک رو برش واجب بدونی، این زمان وسیع، بگو که در این زمان طولانی تو محرم بمون، محل نشو تا ضرر آب رفت بشه و بتونه غسل بکنی. این خیلی سخته، حرج هم در اسلام منفیه. پس یا باید بگویی طواف رو ترک بکن، یا باید او رو به حرج بندازی، هر دو ممنوعه. پس لاجرم اجازهش بده با تیمم طواف کنه. اینم دلیل دوم از بطلان حرف مرحوم فخر و ایزن یلزم بنابر قول شما المحذور، یکی از دو محذور لازم میاد، اما عدم وجوب طواف علیه یعنی بر این جناب متهمم، او عدم تحللی از احرام بیرون نیاد، محل نشه، حتی یتمکن من غسل، و هوا این محل نشدن در این فاصله اگر طولانی باشد حرج است، که منع این حرج، ضمیر منع به حرج را میگه، حرجی است که منع عقل عقل و نقل. اینم دلیل دوم بر رد فخر المعقل. دلیل سوم ولل اخبار، عطفش میگیریم بر لعدم الفرق، ولی این دلیل سوم علاوه بر این که دلیل رد فخره، دلیل بر لایب از فهم عموم و دلیت تیمم هست، چون این دلائل، این اخباری که الان میخونیم همشون عموم رو اثبات میکنند. پس بعید نیست که به کمک این ادله از آیه عموم رو استفاده کنیم. توجه میکنید که این لل اخبار اگرچه به ظاهر عطف است بر لعدم فرق بین العبادات و رد سوم است بر فخر، ولی در این حال میتواند دلیل بر اصل مدعا باشه. البته ما رد سوم فخر قرارش میدیم، دلیل اصل مدعا نمیگیریم، ولی میتونه دلیل باشه. ولی الاخبار کثیره، جدا خیلی کثیر است، اخبار زیاد داریم به این که تراب یا سعید احد و تهورینه، اگه احد و تهورینه پس کار همون آبو میتونه بکنه، آب تونست مجوز طواف بشه، تراب هم میتونه مجوز طواف بشه. بله خرج به دلیل، آب میتونه رافع حدث باشه، تراب میتونه رافع حدث باشه، این خرج به دلیل. بلا غیر از این دیگه چیه؟ غیر از این هرچی هست تیمم میتونه جانشینش بشه، تیمم میتونه جانشین ما بشه. و انهو یکفی عشر سنین. بازم خبر داریم به این که تیمم 10 سال کفایت میکنه، اشارتن الی دوامهی. این اخبار این خبر که گفته یکفی عشر سنین اشاره به دوام تیمم دارد، اشارتن الی دوامهی، اشاره به دوام تیمم داره، یعنی حکمش مثل آشو وزوز، همونطور که وزو دوام داره اینم دوام داره. و باز روایت دیگه داریم، ان رب الماء و رب التراب واحدون، اینم نشون میده که تیمم میتونه جانشین وضو بشه، جانشین غسل بشه، و هر چی که از غسل و وضو برمیاد از تیمم هم برمیاد. و غیر از ذالک روایت دیگه هم داریم، و الکل صریح فی العموم، عموم یعنی عموم بدلیت، و ظاهر و هذه الآیه یشعر به، یعنی بالعموم، ظاهر آیه اشاره به عموم داره. از ولا تدل على ما ذکره، اشکال بعدی رو بر فخر المحققین وارد میکنه. 3 تا اشکال حالا وارد کرد، حالا اشکال بعدی رو وارد میکنه که در اشکال بعدی دیگه مستقیما وارد مبنای فخر المحققین میشه، که مبنای شما این است که آیه ناظر باشد به مواضع صلات، و ما قبلا گفتیم آیه ناظر به مواضع صلات نیست، با این مبنا درگیر میشه. در اشکال سوم مبنای فخر واکل میکنه، ولا تدل علی ما ذکره، آیه دلالت نمیکنه بر اون برداشتی که فخر المحققین داشت، زیرا بعید از تقدیر بگیریم مواضع صلات رو در اینجا. لما مرد در کتاب ما در صفحه 51 گذاشتیم مثلا که بیان کردیم که نمیتوانیم مواضع صلات رو تقدیر بگیریم، چند تا بیان داشتیم، چند تا دلیل داشتیم. و ان الاولا، و ان در نسخه شما یا من ان الاولا، و ان در که ما مرد چی بود؟ عبارت بود از ان الاولا. اگر من داشتیم اینجوری معنا می‌کردیم، حالا من نداریم، واو داریم، ابی نداره، واو رو هم تفسیر بگیریم، واو لما مر و ان الاولا، یعنی لما مر من چیزهایی که گذشت، و من ان الاولا کون المعنا، اولا این است که به خاطر دلایلی که داشتیم گفتیم، اولا این است که معنای آیه ولا یقرب الجنوب از صلاته باشد الا حال سفر که ما تقدم، معنای آیه لا یقرب از صلاته، نه لا یقرب موضع از صلاته. تا اینجا مطلب چهارم هم تموم شد، یعنی اشکال چهارم اشکالی بود که اصلا مبناتون درست نیست، شما در آیه مواضع و صلات رو تقدیر میگیرید و ما اینو قبلا ثابت کردیم که خوب نیست. حالا اشکال پنجم میخواد بیان کنه، اگر هم مواضع صلات تقدیر بگیرید، معنای آیه اینه که بدون طهور وارد مسجد نشید، چه طهورتون وضو باشد چه قد چه تیمم. تیمم به عنوان یه طهور قبول داره آیه، رضا در ادامهش میگه که تیمم مقبوله، لا تقربوا مواضع صلات رو مگر با وضو و غسل، اگر نتونستی تیمم، پس معلوم میشه تیمم جانشین وضو غسل در دخول در مسجد. پس اگر شخص بخواهد وارد مسجد شود متیممن، اشکالی نداره، لازم نیست عابر باشه، میشه مکث کنه. بنابراین خود آیه بر فرض که مواضع صلات رو در تقدیر بگیرید، خود آیه دلالت میکند بر این که جناب متیمم میتواند وارد مسجد شود، خواهی ورودش در مسجد اشکال نداره، میتونه بره طواف کنه. شما گفتید چون ورودش در مسجد اشکال داره طوافش منهیه و نهی در عبادت موجب فساده، در نتیجه گرفتید پس طوافش باطله. ما میگیم الان دیگه معلوم شد که نهی در دخول، نهی نسبت به دخول فی مسجد نداره، میتونه وارد مسجد بشه بدون نهی. اگر من نهی در این نداشت، نهی در طواف هم نداره، طوافش منهی نیست، پس صحیح. و ان المراد، مراد از لا تقربو، بر فرضی که مواضع صلات رو تقدیر میگیریم، مراد از لا تقربو مواضع صلات، لا تقربو بلا تیممن هست. این بلا تیممن خبره، ان المراد مراد اسم ولایت امام خبره. مراد از آیه که گفته وارد مواضع صلات نشوید یعنی بلا تیمم وارد نشوید. اگر ما تیمم وارد بشین اشکال نداره که، یعنی لا یجوز دخول الجنوب به غیر طهور المسجد، جایز نیست که جنوب به غیر طهور وارد مسجد شود و اگر طهور داشت جایز است ولو به تیمم. دقت کنید عبارت ولو به تیمم چطوری معنا شد. به غیر طهور نمیتواند وارد مسجد شود ولو اون طهور تیمم باشد. غیر تیمم، غیر وضو، غیر غسل نمیتواند. ولی اگر طهوری که تیمم است داشت میتونه وارد بشه. پس عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنند. یعنی جایز نیست جنوب وارد مسجد شود به غیر طهوری که اون طهور حتی تیمم، به غیر طهور یعنی به غیر حتی تیمم، بله به غیر تیمم، حتی به غیر تیمم، ولو به تیمم یعنی حتی به تیمم، یعنی تیمم نداشته باشه. اگر طهور نداشت ولو اونی که نداشت تیمم باشد. ببینید چطوری معنا میکنم. اگر طهور نداشت ولو اونی که ندارد تیمم باشد حق دخول در مسجد نداره. خب معنیش اینه که اگه تیمم داشت حق دخول داره، حق دخول ندارد الا آبرن. بله نه حالا میگم از میکنه اون هنوز نرسیده. دیگه حالا برداشت فرق اینطور بوده تیمم توجه نشده. ما الان داریم توجه میگیم، میگیم شما توجه نشدید، قفلت کردید. آیه سر تا سرش میگه که وارد، بنابراین که تقریبا بگیم مواضع رو سر تا سر آیه میگه وارد مسجد نشید مگر غسل کنید و اگر مریض و مسافر بودید تیمم کنید. تیمم رو مجوز قرار میده در فرض خاص، غسل مجوز ورود در مسجد قرار میده مطلقا، تیمم هم در فرض عذر مجوز قرار میده، مجوز دخول در مسجد قرار میده. سر آیه رو حساب کنید میبینید که تیمم مجوز شده، یعنی سخت توجه به مجوز بودن تیمم نکرده، غافل شده از این مسئله. ما بهش میگیم باید توجه میکردی و تیمم رو مجوز میدونستی. مع تیمم، این مع تیمم در یه نسخه اینجوره همونجور که پاورقی اشاره کرده، در یه نسخه الا مع تیمم داره، در یه نسخه لا مع تیمم داره. این نسخه لا مع تیمم ما متعین میدونیم، اینو درست میدونیم. به غیر طهوری چش ولو تیمم باشد داخل مسجد نشو، ممنوع از، بله داخل مسجد نشو. لا مع تیمم، با تیمم ببین نداره داخل مسجد بشو. عبارت توجه کن چی میشه. ممنوع است دخول جنوب در مسجد، اما اگر ممنوع است لا مع تیمم، با تیمم ممنوع نیست. لا یجوز دخول، اما لا یجوز لا مع تیمم، لا مع تیمم لا یجوز، اما مع تیمم یجوز.
اگه اینجوری معنا کنیم ما حرف محقق میشه، اما حرف فرق میشه که طواف نمیتونه انجام بده، یعنی استثنا چه متصل.
شما مستثنا منو چی گرفتی؟
مستثنا دو جور میشه گرفت، بنابراین مبنای فرق مستثنا دخول است، یعنی لا یجوز هیچ نوازی بود، اما برای مبنای محقق مستثنا دخول نگرفتی، چون مستثنا منو تیمم گرفتی، یعنی شخص متیمم گرفتی.
نه مستثنا منو دخول میگه، دخول جایز نیست الا مع القصر و در یک حالت مع تیمم. اینطوری میگید شما مستثنون تیمم نگید، مستثنون دخول. دخول جایز نیست بر جنوب مگر با قصر و در حال ضرورت با تیمون. اصلا صریح آیه اینه.
اگر دخول در مسجد فقط با تیمون جایز است، اونم به نفع عابران، چون آیه نگفته که الا معتمر، آیه گفته که لا تعمد الا عابران، قید عابران برای ما مهمه. ما میخوام بگیم اگر واقعا دخول عبوری معیار است، هم موافق است. ما میگیم که دخول مسجد جایز است، دخول عبوری جایز است. و هم حساب میاد که طواف صحیح نیست.
از اول نسخه اینجا مرز می کنم، نسخه مشکل داره.
یعنی نسخه ما الابران نداشته باشه به جای الابران؟
نه، الابران در همه نسخه هست، الابران در هر سه نسخه هست. فرق در معتیمومی که در یه نسخه داریم، معتیمومی که همین نسخه ظاهری ماست، ظاهرا شما همین نسخه همین دارید، در یه نسخه داریم الا معتیمومی، در یه نسخه داریم لا معتیمومی. من نسخه لا معتیمومی تأیید کردم به خاطر اینکه عبارت راحت‌تر معنی میشه.
فقط
سوال اینجاست،
اگر کسی
قادر
باشه از
مسجد متیمم
نباشه،
جمع. آیا
جایز
از
مسجد
عبور
کنم؟
متیمم نباشه میتونه عبور کنه. متو اگه مسجد الحرام باشه نه.
نه، مسجد هم
همون
مسجد
غیر است. مسجد غیر
است. یعنی شخصی که متیمم نباشد، قادر باشد، نمیتونه وارد مسجد بشه. بخاطر اینکه آیه شخص استثناء داده گفته الا آبر، ما بعد آبر رو متیمم در تبلیغ بودنش هم متیمم در تبلیغ بودنش هم بسید بودنش.
نه، ببینید ما میگیم دخول در مسجد جایز نیست الا آبرن. حالا اگر کسی آبرن نبود دخولش جایز هست یا نه؟ اینطوری داریم بحث میکنیم. ببینید اول اینطور میگیم لا یجوز دخول در مسجد الا آبرن. حالا روشنه دیگه، اگر آبر بودی اشکال نداره، اصلا احتیاج به تیمم هم نداری. بعد میگیم حالا اگر نخواستی آبر باشی، دخول در مسجد جایز یا نه؟ جایز نیست دیگه. دخول در مسجد برای غیر آبر جایز نیست الا با تیمم، مگر طهور داشته باشی، طهور مطلقا ولو طهور تیمم داشته باشی. اما لا یجوز، لا یجوز رو داریم لا مع تیمم.
این لا مع تیمم قید برای مسجد میشه، یجوز
یعنی بله،
یعنی
لا غیر برای منفی نگید، بله همون دومی درسته که نفی در نفیش مثبت. لا یجوز و لا مع تیمم، با عدم با تیمم نمیتونه بگی لا یجوز، با تیمم نمیتونه بگی لا یجوز، با تیمم بگی باید بگی یجوز. پس لا یجوز و دخول مسجد، این لا یجوز هست اما لا مع تیمم، اگر با تیمم باشه دیگه یجوز میشه. من عبارت این طوری دارم معنا میکنم، این نسخه هم داریم دلیل بالاخره اشکال نمیدونم.
فرمایش
هم
میتونه آیه دلالت داره بر این که شخص که عابر باشه و متیمم نباشد از مسجد میتونه عبور کنه، لایی که چنین چیزی نیست، مطلوب آیه نیست.
کسی که جنوب باشه و متعمم نباشه از مسجد میتونه عبور کنه.
ولی این فقط میشه کوجت بحث، چون که اون بالا وقتی فرمود دایره دخول فی مسجد، دخول اون یعنی دخول جنوب متعمم، سخن در مورد متعمم است.
ما بله، ما سخن اون در مورد میتونه متعممه،
ولی
آیه نه.
خب لازم ما نباید نسخه لا مع تیمم در نظر بگیریم، باید مع تیمم بگیریم، یعنی مع تیمم قید به عابر بزنیم، چون سخن ما در مورد شخص متعمم است. یعنی میخوام بگم عابر و متعمم میتونه فقط از مسجد عبور کنه. یعنی آیه اینجوری میشه، میگیم آقا جنوب اگر خواست از مسجد عبور بکنه باید عبورش کنه با تیممی باشه، یعنی همه با تیمم بوده باشه، که طبق این فهمش جامعه حتی میگه اصلا آیه دلالت ندارد بر این که آیا مسح کردن منهی است یا مسح کردن منهی نیست.
بنابراین چیزی که شما میگید معنیش اینه که کسی که جنوبه یا باید غسل کند یا اگر خواست عبور کند با تیمم باشه، یعنی بدون تیمم حق عبور نداره. نه حق مکس، حق عبور هم نداره. شما اینطوری می‌خواید؟
آیه نیست، آیه اینو نمی‌رسونه. دیدن این بحث کن صحبت می‌کنه. آیه فقط اونی که می‌رسونه مدل مطابقش نه. اگر کسی بخواد از مسجد عبور کنه، عبورش باید تو هم با تیمم باشه. اما آیه مکس کند یا نه، این آیه هیچ دلالت نداره.
البته اگر ما مع تیمم بخونیم همین استفاده میشه که عبورش باید با تیمم باشه. ولی خب میدونید که دلایل خارجی همراهی نمی کنن، لذا من قید لا مع تیمم آورد. حالا اختیار با شماست، میخواد مع تیمم رو انتخاب کنید، چون نسخه اصل ما مع تیمم نسخه اصل شما هم همین، چون نسخه مختلف الان هست، هر دوشون مع تیمم دارن. ولی نسخه هم لام تیمم داریم که اون به همون صورت که اثر معنی میشه و هو ظاهر.
خود نسخه این بیان آیه رو فهمد که اگر قصد هم حتی فرقسی قصدان کردید فقط مجبه ظهور داره
قصد کردید
قصد شما ظاهر آیه با برداشت آوری بشه که فقط قصد شما مجبه ظهور شما را فراهم میکنه در حالی که منو بزنیم اون دیگه معنی منو با اینجوری معنی
این اختلاف نسخه نشون میده خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که یه جور نوشته. اختلاف نسخه نشون میده که دیگران تو این عبارت گیر کردن، یکی الا اضافه کرده یکی لا اضافه کرده، اختلاف نسخه از اونجا پیش آمده. ولی خود محقق که چند تا نسخه ننوشته که این جور جاهایی که میبینید اضطراب تو نسخه هست دیگران دست بردن، معلوم میشه این عبارت مشکل داشته. نظر یکی الا کرده یکی لا درست کرده یکی هم همین مستقیم گذاشته.
بحث اینه که وقتا ما با معنای جنامه هم آشنا شدیم و ایشون داره در واقع توجیه میکنه حرف جنامه فخر محققین به ابتدای بحث هم ولو به تیمم رو آورده این
هم لا متیمم میشه تجید
دیگه خود به خود
لا متیمم میشه تجید
لا متیمم باید بشه یعنی خود به خود با معنای مباحثی که
در زمان اومده باید این معنی اینجا چی باید لامتایمان بشه لامتایمان رو تحکید میشه برای فرد این برداشتی چی من میکنه؟ البته اون که برداشتی که شما میکنید اونم برداشت بدی نیست، ما معتایمان سازگاره منطقه دیگه فضا باید عوض بشه یه جور دیگه میشه که اگر آبری باید آبر معتایمان باشه. اشکالی
که از آن فرد اشکالی که جناب محقق داره به اشکالش تو بحث دخول بود که آقا شما تیمم رو اصلا چی نظر ندارید، ایشون میخواد بگه تیمم باید نظر بشه بهش به عنوان یک طهور حساب میشه ولی که فقط در حد آبر بودن اشکال نداره و اگر با تیمم باشه دیگه مشکلی نداره، یعنی چرا به عنوان یکی از طهور این حساب کرده؟ این میخواد بگه این اشکال معنا بده نمان چه اشکالی داره میکنه به فهم ما
این اگر ما تیمم بخونیم یه اشکال مطرح
نمیشه.
و هینه ازن، و هینه ازن یعنی در این هنگامی که ما آیه رو از این که منافی با عموم باشد در آوردیم، دقت کنید چی از میکنه، آیه رو از این که منافی عموم باشد در آوردیم، یعنی آیه تونست با عموم سازگار بشه، با عموم بدلیت سازگار بشه. حرف فخر طوری بود که آیه رو عام نگرفت، بدلیت رو فقط در صلات قبول کرد، در بقیه چیزا قبول نکرد، حتی در دخول در مسجد هم بدلیت رو قبول نکرد. ما حرف فخر رو باطل کردیم، پس عموم آیه ثابت شد، ثابت شد که آیه عامه. در این هنگام ما یفهم کون المتیمم جنوبن، ما اینافی هست، فهمیده نمی شود که متیمم جنوبه، چون اجازه دارد هر کاری رو که مختصل می کند او هم بکند. ولا یعنی بعد فهمیده نمیشه عدم جواز دخول حل مسجد. سبقی ما ذکرناه من الادله، اون ادله که دلالت می کردن بر عموم بدلیت تیمم و عموم اباحه ما یبیح به ما بهی، اینها باقی مونن سالم از معارض. چرا؟ چون آیه اگر خاص بود میتونست معارض اونها بشه، آیه رو ما از خصوصیت در آوردیم عموم بهش دادیم، خب دیگه با اون ادله عام معارضه ندارن. پس باقی ماند آنچه دلائلی که ما ذکر کردیم که دلائلی بودن که دلالت بر عموم بدلیت میکردن، اونها سالم از معارض موندن، چون معارضشون این آیه بود و وقتی ما این آیه رو حمله بر عموم کردیم دیگه اینها با اون ادله عموم معارضی آیه با ادله عموم دیگه معارضه نخواهد کرد، بلکه با اونها موافق خواهد شد. خودشون
هم عنوان گذارم بود هر متیمم، پس معلومه تیمم باید اتخاذ بشه با عنوان در کنار وصف آبریه، باید وصف تیمم این آبر باید لحاظ بشه که بر این آبر متیمم ما دیگه لفظ جنوب رو خواهد میکنه، این سر برمه چون فرق اون بارا فهم بوده بود که بر لفظ جنوب لعنه جنوب هست، یعنی به این شخص متیمم جنوب بودن همه صادقه، چون جنوب بودن صادقه تحکم جنوب در کار میشه، اینجا پای محقق اومد فهمید نه، این شخصی که المتیم نمیشد با ولی که آبه هست، ولی شان المتیم نمیشد دیگه و عنوان جنو بودن چون برای ساده نیست احکام جناب برای ساده برایش با نمیشه. این گویا همون باشه که آبه من از تیم بود، یعنی ما باید عنوان تیم بودن رو مطرح بکنیم، بگیم عنوان تیم بود به من عنوان جنو بودن یا برای ساده نیست.
البته نه تنها در آبرا، در همه جا شما این بیانتون اختصاص به آبر پیدا میکنید. حالا علاقه رایب نداره شما اون نسخه معتیمون رو تغییر کنید، اشکال نداره. ان الله کان عفوا غفورا، عفو یعنی گذر کننده، گذشت کننده، غفور یعنی پوشاننده. منتها صیغه مبالغن، چون هر دوشون صیغه مبالغن کثیر معنا میکنه. ای کثیر و صفحه، ای کثیر از صفحه و تجاوز، این تفسیر عفوونه. کثیر از مغفرت و صفحه علا ذنوب عباده، این تفسیر قفورنه. عفوه یعنی گذشتش، تجاوزش زیاده، صفحه یعنی گذشت، قفوره یعنی پوشانندگیش، مغفرت که همون مغفرت هم یعنی پوشانندگی، و ستر علا ذنوب عباد زیاده، ذنوب عباد رو ستر میکنه، میپوشونه. و این یه نکته مهم میداره که ذنوب عباد پوشیده میشه، از بین نمیره، و این خیلی مهمه چون در آخرت گناهارمون رو میبینی، معلومش از بین نرفته، ستر شده، پوشیده شده، آخرشون تو آخرت هم پوشیده میشه، خدا ما رو مجازات نمیکنه اگر ببخشه ما رو، ولی معناش اینه که میپوشونه گناه ما رو، فردا که قیامت شد اون پوشش رو برمیداره به ما نشون میده، ولی ممکنه مجازاتمون نکنه. لذا در آیه داریم که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هیچی پاک نمیشه، هیچی از بین نمیره، همه چی هست اونتا پوشیده میشه. این خودش بحث مفصل داره که الان جاش نیست، چرا تا خودش رو بحثش رو هم نمیره.